22 آبان 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ادله براءت رو تمام کردیم، حالا میرسیم به ادله احتیاط. ادله احتیاط رو باید بررسی کنیم، ببینیم که اگر ادله احتیاط تمام بشود، نسبت ادله احتیاط با ادله براءت چه میشد. ادله احتیاط رو تمسک کرده اند بر وجوب احتیاط بالعدلت الثلاثه، الکتاب و سنت و العقل. اجماع رو تمسک نکرده اند به جهت اینکه خب اجماعی وجود ندارد. اخباریین در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط هست، لیکن اصولیین قائل به چیه؟ براءت هست. پس بنابراین اجماعی در کار نیست، لذا به اجماع تمسک نکردند. و هاکذا تمسک به کتاب و عقلم در نزد اخباری تمسکی است جدلی، به جهت اینکه ادله احتیاطی که الان داریم میگم ادله اخباریینه و اخباری کتاب را قائل نیست که ما میتونیم از کتاب چیزی استفاده کنیم. قل هو الله احدم میگد وقتی دال است بر توحید که روایتی در ذیلش وارد شده باشد که دلالت بر توحید بکنه. و انما یعرف القرآن من خوطب به. توجه میکنید؟ پس بنابراین اخباری استدلال به کتاب رو خودش قبول ندارد. کتاب که میگیم یعنی کتاب خالی. هاکذا استدلال به عقل را هم قبول ندارد. اخباریین عقل را به ما هو عقل اونجور که اصولیین در اصول و در فقه براش اعتبار قائل میشن به عنوان یکی از ادله استنباط، اخباری اونم قبول ندارد. اخباری منحصرا اخبار را قبول دارد. توجه میکنید؟ پس چجور اینجا دارد استدلال میکند به کتاب و به عقل؟ استدلالش به کتاب و به عقل استدلال جدلی است، یعنی در مقابل خصم است، در مقابل اصولی است که اصولی قبول دارد. توجه میفرمایید؟ و الا خود اخباری نه استدلال به کتاب را قبول دارد و نه استدلال به عقل. لکن در مقابل اصولی که این دوتا استدلال را میپذیرد و قبول دارد استدلال میکند. پس این نکته اول که فراموش نشه. اما استدلال به کتاب، استدلال به کتاب به آیاتی تمسک کرده اند که دلالت میکند بر احتیاط. آیه اول سوره اسراء آیه 36، لا تقف ما ليس لك به علم. گفتن این آیه دلالت بر احتیاط میکنه. خب چه جوری دلالت بر احتیاط میکنند؟ تقریب استدلال. گفتن آیه دلالت میکند بر عدم جواز قول به غیر علم. شما حق نداری قول به غیر علم داشته باشی. لا تخف ما لیس لک به علم. بنابراین مجتهد جایز نیست که فتوای به حرمت بدهد یا فتوای به اباحه بدهد در شبهات حکمیه تحریمیه. وقتی شبهه است دیگه، نمیتوند بگد حلاله، نمیتوند بگد چی؟ حرامه، چون شبهه است. هر کدوم رو که بگد قول به غیر علم است. تا اینجا روشن شد؟ اون وقت مورد آیه شریفه اگرچه عدم جواز قول به غیر علم است، لکن ملاک حرمتش و ملاک عدم جواز این است که این عدم العلم ممکن است به خاطر چه باشد؟ این عدم العلم به خاطر مطابقت با واقع باشد. متوجه شدید؟ یعنی شما علم نداری، وقتی چیزی رو که علم نداری وقت معلوم نیست با واقع منطبق بشود، پس حق نداری بهش فتوا بدهی. و این ملاک در فعل و در شبهات وجود دارد. شبهاتی که ما نمیدونیم حرام است یا مباح است، پس بنابراین نمیدونیم که آیا حرمت مطابق واقع است یا اباحه مطابق واقع است. وقتی که نمیدونیم کدوم مطابق واقع است، آیه دلالت میکند که شما باید درش توقف کنی و فتوای به حرمت یا فتوای به اباحه ندهی. درست شد؟
نه.
وقتی که باید توقف کنی، پس بنابراین بفرمایید که نه قولن، هم قولن باید توقف کنی و هم فعلن باید توقف کنی. یعنی در مقام عمل هم نباید اون رو مرتکب بشوی. وقتی در مقام عمل نباید مرتکب بشوی و عملت رو بر اساس اباحه بگذاری، نتیجهش میشد چی؟ نتیجهش میشد احتیاط. درست شد؟ پس شما نباید فتوا بدهی در شبهات به اباحه و تحریم. چرا؟ چون ممکنه به خلاف واقع بیفته دیگه. در مقام عملم اگر مرتکب بشی ممکنه به خلاف واقع بیفتی، پس بنابراین در مقام عملم باید مرتکب نشوی. مرتکب نشوی یعنی احتیاط، یعنی باید احتیاط کنی. این استدلال به آیه. یعنی چه؟ شبهه تحریمیه است. شبهات تحریمیه باید اجتناب کنه دیگه. شبهه تحریمیه است. جواب بگم آقا، آیه شریفه هیچ دلالتی بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه نداره. مفاد آیه شریفه لا تقف ما لیس لک به علم، مفادش حرمت تشریعه. و تشریع چه بود؟ ادخال اون چیزی که نمیدانی او از دین است در دین. توجه بفرمایید، ادخال اون چیزی که نمیدانی از دین است در دین. خیلی خوب، پس حکم به حرمت فعل یا قولی که نمیدونید که او حرام است و هاکذا نمیدانید که حلال است. حکم کردن به حرمتش تشریع و محرم است در نزد همه علما، چه اصولی باشند و چه اخباری. درست شد؟ وقتی نمیدونی فعلی یا قولی حرام است، اگر بیای و حکم به حرمت بکنی، این میشه تشریع و حرام است پیش اصولی و اخباری. و این حرمت، حرمت واقعی است. حرمت تشریع واقعیه دیگه، و نه حرمت ظاهری. توجه فرمودید؟ یعنی حکمی که بر تشریع بار میشن حرمت واقعی است. اونی که شما در احتیاط میخوان استفاده کنید که وجوب احتیاط است، وجوب احتیاط حکم ظاهری است. بنابراین آیه شریفه دارد حرمت تشریع رو میگه، حرمتن واقعیه. شما میخوان ازش استفاده کنید وجوب احتیاط را، وجوبن ظاهری، یا چون احتیاط که وجوبش وجوب واقعی که نیست، احتیاط وجوبش حکم ظاهری است. بنابراین ملاحظه بفرمایید که اصلا اینا دوتاش با هم بیگانه است، ربطی به هم نداره. آیه حرمت تشریع را دارد میگه حرمتن واقعیه. شما میخوان استفاده کنید از آیه‌ای که دال است بر حرمت واقعی تشریع، استفاده کنید وجوب احتیاط را ظاهرین. اونا اصلا ربطی به هم نداره. او وجوب، او حرمته، او حکم ظاهری است، اون حکم واقعی است. اینا چه ارتباطی به هم دارد؟ چنین استفاده‌ای چه جور میشد؟ توجه میکنید؟ به عبارت دیگر اونی که از آیه استفاده میشد حرمت افتا به غیر علم است. یعنی لا یجوزو برای فقیه این که در شبهات چه وجوبیه باشد و چه تحریمیه فتوا بدهد. توجه میفرمایید؟ فتوا بدهد به وجوب در شبهات وجوبیه، یا فتوا بدهد به حرمت در شبهات تحریمیه. وقتی نمیدونی و شبهه است، چجوری فتوایه به چه میدهی؟ به وجوب میدهی یا به تحریم میدهی؟ نمیشه. پس آیه دلالت بر حرمت افتا به غیر علم دارد. خب حرمت افتا به غیر علم چه ربطی دارد به وجوب احتیاط؟ وجوب احتیاط شیئون، حرمت افتا شیئون آخر. توجه میکنیم؟ و آیه حرمت افتا رو میگه به غیر علم. شبهه تحریمیه نمیتونی بگوی حرام است، خب نمیتونی هم بگوی حلال است، مباح است، اونم چون شبهه است دیگه، اونم خیلی خوب. حالا این چه ربطی دارد به وجوب احتیاط؟ فتوا به غیر علم نمیتونی بدید، چشم نمیدیم فتوایی به غیر علم. خب این چه ربطی دارد به وجوب احتیاط؟ حرمت فتوا به غیر علم، حرمت تشریع، اینا حرمت واقعی است. شما میخوان از این حرمت واقعی استفاده کنید، از حرمت استفاده وجوب، تازه وجوبم وجوب ظاهری، چون احتیاط حکم ظاهری است دیگه، چون احتیاط منال ممکن که مطابق واقع نباشد. شما احتیاط کرده ای در یه مطلبی که واقعی اصلا وجود ندارد، احتیاطت پوچ باشه. توجه میکنه؟ پس احتیاط حکم ظاهری است. خب از دلیلی که دال بر حرمت است دارید استفاده وجوب میکنید، دلیلی که دال بر حکم واقعی است دارید استفاده حکم ظاهری میکنید. این نمیشد که
اون میگه که این اهمه، باید یه دلیل بیاری برش که اونی که حرامه اون حکم واقعیه، اینی که ما میخوایم ثابت اون حکم دار، باید یه دلیل برش بیاری که
چی چی ها دلیل بیاری؟
ایشو میگه آیه عام بید، آیه ظاهریه میگیرد هم واقعیه.
نه
ما باید بگردنش بار
دلالت آیه چیست؟ لا تقفو ما لیس لک بهی علم، اونی که در دین نیست اون رو نمیدانی که جزء دین است. اگر جزء دین بشماری، یا آیه حرمت تشریع را دارد میگه، یا آیه دارد حرمت افتاء به غیر علم رو میگه، که افتاء به غیر علم هم خودش یکی از مصادیق تشریعه دیگه. وقتی نمیدونی و فتوا داری میدی میشه تشریع. خیلی خوب، پس آیه چیزی رو که دلالت میکند حرمت تشریع، حرمت فتوا به غیر علم است. خب عین این دوتا، حرمت تشریع و حرمت فتوا به غیر علم که حرمتش هم حرمت واقعی است، این دوتا چه ربطی دارد به وجوب احتیاط؟ ببینید الحرمت شیئون والوجوب شیئون آخر، شما داری از حرمت استفاده وجوب میکنی، آخر چه جوری از حرمت میشد استفاده وجوب کرد؟ و بعد از حکم واقعی استفاده حکم ظاهری. این که میگون شما اعمه، خب این اخباری به ما بگد لا تخف و ما لیس لک بهی علمون، چه جوری دلالت بر وجوب احتیاط میکنه؟ چجوری دلالت بر وجوب احتیاط میکنه؟ تعجب میکنه؟ بنابراین استدلالشون به این آیه شریف عقیم است. آیه دوم، استدلال کرده سوره بقره آیه 195، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. تقریب استدلال، داریم ادله احتیاط رو میکنه، آیاتی که اخباری تمسک میکنند برای احتیاط. تقریب استدلال به آیه این است که میگد مفاد آیه شریفه نهی است از الغاء نفس در تهلکه، و اینکه کسی نفس خودش را عرضه بدارد بر هلاکت. این هلاکت علا قسمین، هلاکت دنیوی و هلاکت اخروی، هر دو رو میگه چون هر دو هلاکت است. خیلی خوب، وقتی که هر دو هلاکت است، آیه شریف دال است که مواظب باش خودت را به هلاکت دنیوی یا هلاکت اخروی نیندازی، و در ارتکاب شبهات حکمیه تحریمیه شما چه میدهید؟ احتمال هلاکت اخروی وجود دارد. وقتی احتمال هلاکت، اگر حرام باشد و مرتکب شده باشی، احتمال هلاکت اخروی وجود دارد. وقتی احتمال حرکت اخروی وجود دارد، آیه میگد ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی شبهات تحریمیه را مرتکب نشو، چون ممکن است گرفتار هلاکت اخروی بشوی. اینم تقریب استدلال. جواب، این جوابی که به شما میدم و دقت کنید، این جواب تو آیات بعدی هم تکرار میشه. جواب این است که آیه شریفه دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد. آیه شریفه میگد اگر چیزی درش هلاکت باشد، بله هلاکت میتوند دنیوی باشد میتوند اخروی باشد، در اینش مناقشه اینه، میگد اگر چیزی درش هلاکت است مراقب باش خودت رو به هلاکت نینداز. درست، این رو قبول داره. خب لکن شما باید از پیش اثبات هلاکت رو بکنی که هلاکت اینجا وجود دارد، یعنی هلاکت رو باید مفروض بگیری و اثباتش کرده باشی، که اینجا هلاکت وجود دارد؟ ثم وقتی هلاکت وجود داشته باشد، بله آیه میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. خب اما وقتی که در با ادله براءت ثابت کردیم در ارتکاب شبهات تحریمیه هلاکتی نیست، خب دیگه آیه که نمیگه که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه بخواد که بله هلاکت براش درست بکند. یعنی آیه میگه هر جا که هلاکت باشد مراقبت کن، وارد اونجا نشی. خب این نمیگه در شبهات تحریمیه هلاکته، شما باید با دلیل خارجی ثابت کنی در شبهه تحریمیه هلاکته، اون وقت آیه میگه خیلی خوب خودتو به هلاکت نینداز. از خود آیه که نمیتونی استفاده چه بکنی؟ هلاکت شبهات تحریمیه رو بکنی. توجه میکنیم؟ به عبارت دیگر ببینید آیه حکم رو میگه، میگه اگر جایی هلاکت باشد اجتناب کن، خودتو به هلاکت ننداز. این کبرا، این کبرا که صغرا درست نمی کند که، نمیگه کجا هلاکت از کجا هلاکت نیست، کجا هلاکت از کجا هلاکت نیست و باید از خارج به دست بیاری. صغرای هلاکت را باید از خارج شما به دست بیاری، موضوع هلاکت را باید از خارج به دست بیاری. این آیه حکم هلاکت رو بیان میکنه. حکم هلاکت حرمت است، مراقب باش خودت رو به هلاکت ننداز. چه چیز هلاکت است؟ آیه بیان ندارد چه چیز هلاکت است، موضوع هلاکت را بیان نمی کند. شما باید از خارج موضوع رو معلوم بکنید. در جمعه بیان از خارج موضوع هلاکت معلوم بشد که اینجا هلاکت وجود دارد. هر جا معلوم شد که اینجا هلاکت وجود دارد آیه میگه اجتناب،
احتمال هلاکت،
هلاکت. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، نمیگه الی احتمال تهلکه، احتمال هلاکت نیست، میگه به هلاکت خودتون رو نیندازید. و الا هر کسی که میرد شما در این سفر من المحتمل که ماشینش بیفتد تو دره. خب سفرش و سفر معصیته نیست که، هلاکت به احتمال نیست. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اونجایی که میدونید هلاکت اقدام نکنید. در هم عمل جراحی که انجام میشه یه ریسک مخاطره ای وجود داره، ولو حالا درصدش پایین یا بالا باشه، خیلی خوب. با این حال این همه عمل جراحی روزانه انجام میشه و هیچکی هلاکت تلقی نمی کند اینها. ترجمه میکنه؟ پس شما صغرای هلاکت رو باید از خارج معلوم کنید. خب؟ و اصلا آقا چه دلیلی است که حکم رو بیان بکند و ناظره به صغرا هم باشه؟ اصلا نمیشه. شما هر جا دلیل داشته باشید حکم رو بیان میکنند، دیگه دلیل که ناظر به صغرا نیست، موضوع رو برای شما بیان نمیکنند. میگه که بفرمایید که الکرو لا ینجس خوشن، الکرو طاهرون و متحرون، طاهر است و متحر است. خب اما دیگه نمیگه کرچی چیه، کرچی چیه و شما بدونید از جای دیگه به دست بیارید که کر چیست، آب به چه مقدار که برسد کر است، حکم کر رو بیان کرده است. کر چیست از این در نمیاد. خیلی خوب شما باید برید از جای دیگه به دست بیارید. الکلام الکلام آیه شریفه میگه خود رو به هلاکت ننداز. خیلی اما هلاکت چیست بیانی نداره. خب یه هلاکت، هلاکت هایی است که عرفی است مردم میدونن، یه هلاکت هلاکت‌های شرعی است. هلاکت‌های شرعی چیست؟ ارتکاب محرمات. ارتکاب محرمات یعنی محرم از قبل باید چه باشد؟ ثابت باشد که اینجا حرامه. ارتکاب محرمات هلاکت. ترک واجبات چیه؟ هلاکت. اما چیزی رو که شما نمیدونید واجب است یا نه، نمیدونید، خب در ترکش کجاش هلاکت؟ اون چیزی رو که نمیدانید چی؟ بفرمایید حرام است. خب کجاش در اتیانش هلاکت؟ اونه که نمیدونی که توجه میکنی؟ بله، مواردی که شبهه مقرون به علم اجمالی باشد. پای علم اجمالی که وسط اومد دیگه شما میدونی ولو اجمالا. وقتی میدونی ولو اجمالا در ارتکابش چیه؟ احتمال هلاکت، ممکنه هلاک بشه. ها کذا بفرمایید شبهات حکمیه قبل از فحص. فحص نکردی ممکنه حرام باشه. خب هلاکت من المحتمل وجود داره، توجه می‌فرمایید؟ پس باید بله در شبهات حکمیه قبل از فحص، در شبهات مقرون به علم اجمالی، در اینا هلاکت وجود دارد و باید اجتناب کنید. اما در شبهه وجوبیه، در شبهه تحریمیه، من نمیدونم واجب است تا اتیان کنم، نمیدونم حرام است تا اجتناب کنم، توجه فرمودی؟ وقتی که من این رو نمیدونم که آیا واجب است یا حرام است تا اجتناب کنم، بنابراین چه جور آیه شریفه میگد لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه؟ هلاکت معلوم نیست اینجا. وقت شما میخوای از خود کبرا صغرا رو درست کن، از این آیه استفاده کنی که در شبهات تحریمیه احتیاط واجب است. چجوری آخه؟ حکم کبرا رو بیان میکنن، صغرا رو اثبات نمیکنن. صغرا رو میبایست خودت از چه استفاده کنی؟ از دلیل خارجی. باید دلیل خارجی بیاری که آقا شبهات تحریمیه حکمش احتیاطه، ثابت کن حکمش احتیاط است، ثابت کن در ترک در اتیان شبهات تحریمیه هلاکت وجود دارد، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اون را میگیرد. الان خود از این آیه استفاده کند آقا. آقا از آیه، از کتاب، الان داریم ادله کتابیشون رو میگم. میگد که بله، هفته پیش سخنرانی کردن یکی از اعلام قم حفظه الله، بله، که علم اصول با قرآن بیگانه است و آقای آخوند در دو جلد کفایه، در جلد اول که اصلا آیه ای ندارد غیر بسم الله که اولی کتاب، در جلد دوم هم دوتا آیه داره، تمسک به این دوتا آیه هم که تزیینه، به عنوان زینت کتاب این دوتا آیه رو استفاده کرده. بله؟ چرا خوندم؟ دیگه حالا بعضی وقت آدم یه حرفایی میزن. و علم اصول بله با کتاب بیگانه. خب ما تا اینجا که هرچه اومدیم این اصولیین بیچاره بدبخت فلک زده همیشه اولین دلیلی که برای هر چیز اقامه میکردن چه بود؟ کتاب بود. عجب، خب باید استدلال تمام باشن، کتاب رو رد نمیکنن، استدلال رو رد میکنن. ما الان اینجا آیه شریف رو که مناقشه نمیکنیم که استدلال اخباری به کتاب رو داریم مناقشه میکنیم، توجه میفرمایید؟ خب استدلال رو مناقشه کردن که اشکالی نداره، از اول اصول تا اینجا هر چه آمدیم، هر دلیلی که اقامه کردیم بر اثبات بفرمایید حجیت شیئی لااقل در باب ظنون، اول همه رفتیم سراغ کتاب که کتاب چه دلیلی دارد بر این مطلب. توجه می‌فرمایید؟ آیاتی تمسک شده بود، آیات رو بحث کردیم، ربما تقریب استدلال به آیه پذیرفته شد، ربما تقریب استدلال به آیه شریفه مناقشه شد. خب اصولی بیچاره که همیشه تمسکه به کتاب میکنه، ولی ربما استدلالا تموم نمیشد. خب این که اشکالی نداره، این کجاشو وقتی که اصول با قرآن بیگانه است و آقای آخون فقط دوتا آیه تمسک کرد. اینا بله ظاهرن یه چیزی شبیه هو کردنه و مثلا به باد تمسخر گرفتن است. اگر کسی بله خدا انشالله که به سلامت بدارد آقای آیت الله فیاض در نجف اشرف، به خود بنده گفت که بله تفسیر خیلی نوشته شده است، لکن در میان تفاسیری که نوشته شده است همین تفسیر آقای خویی، آیت الله خویی بر سوره حمد تفسیر پاکیزه و منقحی است. بعد گفت خب چرا تفسیر آقای خویی اینقدر منقح شد و پاکیزه و با اینکه یه سوره حمد بیشتر نیست، ولی همین یه سوره حمد اینقدر مورد توجه است. توجه تو البیان فقط حمد ایشون تفسیر کرده و مقدماتی داره، همین والا چیز دیگری نیست. چرا این یه سوره حمد اینقدر مورد توجه قرار گرفته؟ استدلال ایشون این بود که فکر آقای خویی یک فکر اصولی است. یعنی فکر وقتی فکر اصولی است رو چارچوب منطقی میاد جلو. توجه میکنید؟ جهات بحث رو همش رو لحاظ میکند و میاد جلو. چون تفکری تفکر اصولی است، در نتیجه تفسیرش هم که نوشته است ماندگار شده است. اما اگر شما تفکرت یه تفکر اصولی نباشد، جهات مختلف بحث رو در نظر نگیری، فکرت اصلا استوار نیست. توجه میکنید؟ در نتیجه چه تفسیر چه در امور دیگر اگر وارد بشی، فکر دچار اغتشاشه. دیدید؟ برای بعضی نگاه کنید تو کتابای شرح حال می نویسد مستقیم و سلیقه. دیگه این آدمی سلیقش مستقیم بود. توجه کنید. یکی دیگه را می نویسد که نه، این سلیقش مستقیم نبود و حرفای نامربوط زیاد می زد. تو کتابای شرح حال اینجور دارید. دیشب من دو تا شمه. یکی شو می گرد میرزا علی خلیلی تهرانی، نگاه کنید شرح حالش در مرآت الشرق، میگه مستقیم و سلیقه، نمیدونم چی، فقیه کذا و کان یحب النساء کثیرا و قلما یصلی صلاة القداد و لا یصلی صلاة القداد الا بالغسل ولو کان فی السفر و حتی فی شیخوخیته. خیلی خوب، بعدم میگه یه آدمیست مستقیم و سلیم. یه آقای دیگرم میرمیست در تهران، میگه این در تهران بود و کذا و این اعوجاج فکری داشت. فکر مستقیم نیست. توجه میکنی؟ اعوجاج فکری داشت. یه آقای یه کتاب برای من آورد، گفتم من اینو نمیخونم. یه ورق زدم گفتم نمیخونم. گفت چرا نمیخونی؟ گفتم این فکرش موجه اعوجاج داره، منم بخونم اثر میذاره تو فکری منم خراب میکنه، اعوجاج فکری میاره. این استقامت سلیقه ترجمه میکنه. این از کجا حاصل میشد؟ از همین علم اصول. حالا دیگه کم لطفی میکنن بماند. خب بگذاریم. بله ایشون هم جزء همونایی هستند که اعوجاج فکری دارن. بفرمایید که خب آیه شریفه رو باز مرور کنیم. آیه رو شما اگر نگاه کنید 195 بقره است. 195 بقره می فرماید که بله و انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. آقایونی که سیاق رو معتبر می دانند اصلا من مثل آیه شریف لا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه تهلکه باشد، هلاکت باشد، چون اولش دارد میگه و انفقوا فی سبیل الله، میگه انفاق کنید. خب در انفاق خصوص در صدر اسلام که مردم مؤمن بودند و بله خیلی محکم بودند، تمام اموالشون رو میدادند، در نتیجه برای خودش و زن و بچهش و خانوادش و اینا هیچی نمیگذاش. میگه انفقوا ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه، اما اینجور که همه رو بده خودت بری گدایی، زن و بچه نون نداشته باشن، اینم هلاکته. ترجمه میکنید و احسن و احسان کنید. ان الله یحب المحسن. احسان یعنی مازاد اون چی که داری بده، خودت بهره دو ببر، مازاد اونی که داری بله احسان کن به دیگران. خب اگر خصوص ببینید، اگر ما بنا شد سیاق رو معتبر بدانیم، بنابر بله قول قائلین به حجیت سیاق، مثل آقای طباطبایی در المیزان و جمع کثیری، اصلا آیه، پس آیه رو باید با هم معنی کنیم. نمیشد که فانفقوا فی سبیل الله یه مطلب بگیری و لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه مطلب دیگه بگیری و احسنوا ان الله يحب المحسنين و مطلب سوم بگیری. یه سیاق را اگر در آیه شما بگیرید، ما البته سیاق را معتبر نمیدونیم، اما اونایی که معتبر میدونن، اصلا آیه اینجا هلاکت به معنی هلاکت که شما میگون نیست، هلاکت در باب انفاقه. میگه آقا انفاق که میکنی خیلی خوب بکن، انفقو فی سبیل الله ولا تلقو بأیدیکم الی التهلکه، خودت رو صفر الیت نکن، همه رو نده، یه چیزی هم برای خودت و زن و بچت بگذار که زندگی خودتونم اداره بشن. شما نگون این چه حرفیست، آخه اصلا کی مردم چیز میدن که تازه شما میگوی همه رو نده. نه، بودن در صدر اسلام کسانی که تمام داراییشون رو میدادن، تمامش رو میدادن، از رو اعتقاد محکمی که پیدا کرده بودن. مبلغ فرق داره، مبلغ یه وقت من و شما هستیم، یه وقت پیغمبر خدا بود. پیغمبر خدا که تبلیغ میکرد، اثر تبلیغ پیغمبر جوری بود که تمام اموالش رو میداد، میامد یه وقت هیچی دیگه نداشت. توجه میکنه که الان خودش، زنش، بچهاش، ایالش، نونخوراش چی کار بکنن؟ برن گدایی؟ خب این هلاکت اونا میشد دیگه. خیلی خوب میفرماد انفقو، اما ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، صفر الیت خودتون نکنید، همشو ندین، برای خود و زن و بچه آدم بذار، برای وارث دم یه چیزی بذار، این وارث هم فردا باید زندگیشون اداره بشن. توجه میفرمایید؟ پس ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه یعنی صفر الیت خودت رو نکن، برای خودت زن و بچه دو ورسدم یه چیزی بزن. و احسنو، بله احسان کنید. احسنو یعنی که بفرمایید که یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. احسان در مازاد باشد، انفاق در مازاد باشد، مثل همون آیه ولا تبسطها کل البسط فتقعد و چی؟ فتقعد ملوما محسورا. اینجور نباشد که همه رو بدی بعدم بشینی قصه بخوری و خودم من چی کار کنم. توجه فرمودی؟ بنابراین رو قول آقا آقایونی که سیاق رو معتبر می دانن اصلا ظاهر آیه ربطی به هلاکت اصلا داستان داستان انفاقی میگه تو انفاق خودت رو بله همه چیزت رو انفاق نکن یه چیزی هم برای خودت نگردار مازاد رو انفاق کن بله یسالونک مازا ينفقون قل العف عف یعنی مازاد علی حاجته اونی که زیاد دارد اون رو انفاق کند پس احتیاجات خودش اگر آیه این باشد و ما سیاق رو حجت بدونیم که اصلا قصه هلاکت نیست بله اگر سیاق رو حجت ندانستید که نمیدونیم میشه هلاکت شد هلاکت خب کبرا رو دارد بیان میکنه میگه آقا هر جایی که هلاکت دنیوی و اخروی بود اجتناب اما چه چیز موجب هلاکت دنیوی و اخروی صغراش رو که ندارد که صغرا رو باید از خارج احراز کنه خب اصولی میگه در اتیان به شبهات تحریمیه احتمال هلاکتی وجود ندارد چون ادله چه جاری میشه؟ چون ادله براءت عقلیه و نقلیه جاری میشه وقتی ادله براءت جاری میشه دیگه جای هلاکت نیست پس بنابراین اصولی میگه جای هلاکت نیست لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه اینجا صغرا ندارد خب شما یه اخباری میخوای بگوی صغرا دارد اشکال نداره اثبات کن که در شبهات تحریمیه جای وجوب احتیاط است آیه صغرا برای خودش درست نمیکنه عینه این است که شما به یه آقایی بگون آقا ما از کجا احراز کنیم که جناب عالی فقیهین و جه میفرمایید ما فقاهت شما را از کجا احراز کنیم به شما در بیاد بگد چی توقیه شریف رو بخونه که من کان من الفقها صائنا لنفسه بله بفرمان که مخالفا لامر مولا مطیعا لهوا بریم تا آخرش این رو بگد که این توقی رو مثلا حالا شوخی کردم اینجور خوندم این توقی رو بخوانم و بگد که شما آقا این توقی رو ما میبوسیم رو چشم میگذاریم من کانم من الفقها ها خیلی خواه این من الفقها ها شما فقاهت دست کجامه میگه میگه برات نمیخونم من کانم من الفقها ها بابا خب من کانم من الفقها ها با این شرایط فللعوام ان یقلدو قبول رو تخم چشم خیلی خوب کی گفت از انت فقیهون تو فقاهت دا چکار کن ما فقاهت شما رو از کجا به دست از این توقی که فقاهت شما به دست نمیاد که این آیه میگه خودت به هلاکت ننداز خیلی خب کی گفت از اتیانه به شبهات تحریمیه درش هلاکت است؟ صغراشو که درست نمی کند که توقی که فقاهت کسی رو اثبات نمی کند که این آقا فقاهتشو باید از خارج برای ما اثبات کند که انهو فقیهون خیلی خوب وقتی ثابت شد انهو فقیهون توقی میاد روش اگه بقیه شرایط هم داشته باشه اما مادامی که برای ما ثابت نیست انهو فقیهون هی هزار مرتبه بخوند من کان من الفقهایی اثبات فقاهتی میکند که لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه همینه اثبات نمیکند که در شبهات تحریمی هلاکت هست بله بفرمایید که تمسک به حکم در موضوع همان حکم آیه سوم که تمسک کرده میگد قوله تعالی فاتقوا الله ما استطعتم سوره تقابون آیه 16 آنچه که میتوانید تقوای الهی داشته باشید فاتقوا الله ما استطعتم تقریب استدلال میگد آیه دلالت میکند بر وجوب تقوا به قدر مستطاع قدری که میتوند هر کسی که اونقدر که در وسعش است در توانش است تقوا داشته باشه خب بعد میگه و من الواضح این که اجتناب از شبهات تحریمیه مصداق تقواست. پس وقتی مصداق تقوا شد چیه؟ واجب است که شما اون رو چکار کنه؟ مراعات کنه. جواب چیه؟ جواب الکلام الکلام. آیه شریفه میگه به قدر مستطاع تقوا داشته باش، اونقدر که میتونی به قدر مستطاع. خب ما هم قبول داریم تقوا داشته باش. خیلی خوب، تقوا میگه خب اجتناب از شبهات تحریمیه مصداق تقواست، میگم اونم قبول داریم. اگر کسی از شبهات تحریمیه اجتناب بکند یکی از مصادیق تقواست، لکن تقوا مصادیقش چیه؟ مختلف است. ما تقوایی داریم که مراعاتش واجب است در بعضی از مراتب، و بعضی از مراتب تقوا داریم که مراعاتش چیه؟ مستحبه، وجوبی نداره. البته شما مراعات کنی خوبه، چه مشکلی نداره. شما بفرمایید که مثلا کسی نماز صبحشو باید بخوند میشه چی؟ جز مصادیق تقواست، لکن مراعاتش هم چیه؟ واجب است یا نه؟ واجب است. این تقوای واجب. خیلی خوب، نماز شب بخوند چه حکمی داره؟ خب جز مصادیق تقوا هست یا نه؟ قطعا جز است، لکن تقوای مستحب. شما نخوندی هم نخوندی، توجه فرمودی، اما بخونی خیلی هم خوبه، مستحب. پس تقوا ببینید، تقوا مراتب دارد، بعض مراتبش واجب است، بعض مراتبش مستحبه. یعنی تقوا مقوله به تشکیک، درست شد؟ خب اینی که شما میخوان بفرمایی خیلی خوب، اجتناب کردن از شبهات تحریمی یه مصداق تقواست. اگر کسی شبهات تحریمی را انجام ندهد، بله این جز مصادیق تقواست، اما معلوم نیست جز مصادیق تقوای چه باشد؟ واجب باشد. اگر داخل در مصادیق تقوای مستحب شد دیگه دلالت نمی کند بر استدلالش، چون شما میخوایی بگویی اجتناب از شبهات تحریمیه واجب است. دلیلت چیست؟ دلیلت این است که این مرتبه از تقوا مستحب است. وقتی که دلیل شد اجتناب از شبهات تحریمیه داخل است در تقوایی که مراعات آن مستحب است، نتیجه دیگه شما نمیتونید احتیاط بگون که ترک شبهات تحریمیه چیه؟ واجب است. میشه ترک شبهات تحریمیه چیه؟ مستحب است. بلا کلام اگر کسی شبهات تحریمیه را انجام ندهد احتیاط کرده است، ول احتیاط و طریق النجات و حسن علی کل حال. اگر کسی مرتکب نشد که کار خوبی کرده، اینش که مناقشه ای نداریم، ما نمیخوام بگم کار خوبی کرده اگر کسی مرتکب نشه، اخباری میخواد استفاده کند که احتیاط در شبهات تحریمیه واجبه، یعنی شما نباید مرتکب بشوی. دلیلش استحبابه، با دلیل استحباب که نمیشد وجوب رو درست کرد که، توجه میکنید؟ پس این بله بفرمایید که دلیل در واقع، دلیل شما مدعای شما را ثابت نمی کند. دلیل دوم استحباب این تقواست، مدعای شما این است که احتیاط در شبهات تحریمیه واجب است. دلیلی که داله بر استحباب است که نمیتوند وجوب را ثابت کند. این اول. ثانیا تقوا به نحو کلی واجب است، اما تقوا خودش میدونیم که مقوله به تشکیک مراتب دارد. وقتی تقوا مراتب دارد و مقوله به تشکیک است، تقوا چیه؟ تقوا را اول معنی کنه. تقوا بله، اتیان به واجبات، اجتناب از محرمات. این در این حد میشه چی؟ واجب. در این حدش واجبه. واجبات رو باید بیاری، محرمات رو باید ترک کنی. این تقوای واجبه که شما باید اتیان کنی. حالا من نمازای نوافلم هم بخونم، غیر فرائضم، اگر نمازای نافله رو بخونم، من داخل در تقوا هست یا نیست؟ هست. اما این چه تقوایی است؟ مستحب دیگه. دیگه مراعات نکردی که اشکالی ندارد. محرمات رو ترک کن، قبول. باریکلا. آیا مکروهات یا شبهات غیر مقرونه به علم اجمالی و شبهات بعد از فحص، همونی که آیی که بهش میگم شبهه حکمیه، آیا شبهات حکمیه تحریمیه را هم واجب از ترک کنه؟ خب دلیل براءت گفت میتونی مرتکب بشی، پس وجوبی در ترکش نیست. حالا که وجوبی در ترکش نیست، پس بنابراین ترک اونا میشد چی؟ البته ترک کنی خوب. وقتی البته ترک کنی خوبه، میشه ترکش چی؟ مستحب. حالا که شد ترکش مستحب، پس بنابراین این داخل در تقوای مستحب. وقتی داخل در تقوای مستحبه، دلیل شما در باب تقوا میگه این ترک شبهات تحریمی خوبه، ترک کردی کاری خوبی کردی. الاحتیاط حسن علی کل حال، طریق النجات. خیلی خوب، خوب. شما ترکم نکردی، نکردی، پس بنابراین میشه استحباب. پس این تقوای مستحب. وقتی تقوای مستحب، دلیل شما تقوای مستحب است، خروجی دلیل میخوایی وجوب را ازش در بیاد. خب نمیشد که دلیل دال بر استحباب باشد، خروجی دلیل شما وجوب احتیاط باشد. توجه فرموده. این هازا اولا. ثانیاً این که خیلی خوب، فتق الله مستطعت. خب تقوا داشته باشین اونقدر که میدانی. خب خود آیه شریفه که موضوعش رو بیان نمی کند که. شما از خارج باید موضوع تقوا رو درارید، بگون آقا اینم جزو مصادیق تقواست. وقتی در آوردید و گفتید اینم جزو مصادیق تقواست، او وقت فتق الله مستطعتون میگیرد. یعنی همون مطلبی که تو آیه لا تقف گفتی، یعنی که شما لا تلقو به ایدیکم الى تحلوک، یعنی شما باید موضوع تقوا رو از خارج احراز کنید. وقتی موضوع تقوا رو از خارج احراز کردید، فتق الله مستطعتم میگیردش. و اصلا فتق الله مستطعتم وجوب تقوا، وجوب تقوا هست یا نیست؟ فتق الله مستطعتم. اگه خود فتق الله خالی بود، می گفتیم امر وجوبه. وقتی گفت مستطعتم، میشه چی؟ میشه دیگه اصلا استحباب. اصلا دیگه این وجوب تقوا نیست. این دیگه اصلا وجوب تقوا نیست آیه، چون میگه مستطعتم. این میشد مثل چی؟ این میشد مثل این که شما آیه بله شارع اقدس فرموده است از صلاتو خیر و موضوعه. از صلاتو خیر و موضوعه یعنی چی؟ من شاء فلیستک سب و من شاء فلیستقل. هر کی میخواد بیشتر بخونه، هر چی میخواد کمتر. یعنی چه هر کی میخواد؟ یعنی نماز، یعنی نماز مستحب، نماز واجب. نماز واجبه که نمیشه کم و زیادش کن، او که واجبه هیچ. بعد میگه حالا بعد نماز واجبت هر چی میخوای نماز بخونی بخون، خیر و موضوعه، چه کاری بهتری نماز خوندن؟ خیلی خوب، هر چی میخوای بخون، یک دلش بخون همینجور نماز بخون، اشکالی داره؟ خیر و موضوعه، بخون. نوافل خون، میگه دیدن بعضی حالی به حالی هم دیگه، یه رو دلش میخوای صبح تا زور نماز بخون، میگه من الان نمازم اومده میخوام همینجور نماز بخونم، خوشم میاد از نماز بخون، اشکالی داره؟ نافله ها رو خون، بازم میگهت میخوام بخونم. شما میگوی قضا بخون، میگهت نماز قضا ندارم، میگوی قضا پدر مادر، میگه اون هم ندارم، اصلا همینجور میخوام نماز، نه قضایی نه هیچ. خب بهش میگون چی؟ بخون، چش کن، بخون، از صلاتو خیر و موضوع وایسا بخون. خیلی خوب، وقتی شما یه چیزی رو گفتید مستتعتم، اونقدر که میتونی توجه میکنید، وقتی استطاعت توش وسط آمد که مستطعتم، خودش قرینه بر چی میشه؟ بر استحباب میشه. یعنی اونقدری که میتونی مراعات کن، هر جام نتونستی مراعات نکردی دیگه طوری نیست. توجه میفرمون؟ مثل اینه که به شما یکی بگد آقا ماه رجب هر چی شد تونستی روزه بگیر، این وجوبه یا استحبابه؟ ماه رمضان اینجوریه؟ ماه رمضان بهت میگه هرچی تونستی روزه بگی؟ ماه رمضان میگه باید بگیری، هرچی تونستی نداره؟ بایده. اما ماه رجبو یا آقا هرچی تونستی روزه بگی، نماز صبح دو میگه باید بخونی، نماز شب دو میگه هرچی تونستی بخونی. وقتی میگه مستطعتم، اصلا خودش قرینه اینه که وجوبی در کار نیست. مستطعتم پاش وسط که آمد یعنی استحباب، هرچی تونستی خودش اصلا قرینه. پس اصلا آیه بگم دلالت بر تقوای واجبم دارد ندارد؟ اصلا قرینه آیه با قید مستطعتم بفرمایید که بله، قرینه آیه میشد که تقوای مستحب. آیاتو میخواستم تموم کنم نشد، وقت گذشت. و صلی الله علیه و آله.